استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز. با انجام 5 دور گفتگو، 2 سرباز آمریکایی در جریان یک عملیات در افغانستان کشته شدند. جشن دهقان امروز در سرتاسر افغانستان آغاز شد و حکومت سوریه اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان محکوم کرده است. به استدیوی پیک مجله خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتم 1 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه ویژه انتخابات رأی من حق من نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش می‌کند.
دو تن از 3 نظامیان آمریکایی در جریان عملیات در افغانستان کشته شدند. پارلمان جرمنی ماموریت نظامی این کشور در افغانستان را تا 31 مارچ سال آینده میلادی تمدید کرد. و رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که به بریتانیا در زمینه بیرون شدن این کشور از این اتحادیه فرصت بیشتر داده شود. تفصیل اخبار. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از کشته شدن 2 نظامی آمریکایی در افغانستان خبر می‌دهد. این ماموریت امروز در یک بیانیه گفت که این نظامیان در جریان اجرای عملیات کشته شدند. در بیانیه در مورد این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. پارلمان جرمنی ماموریت نظامی این کشور در افغانستان را تا 31 ماه مارچ سال 2020 میلادی تمدید کرد. با این فیصله پارلمان جرمنی این کشور می تواند که تا به 1300 سرباز در افغانستان داشته باشد. جرمنی در حال حاضر در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان 1200 سرباز دارد. ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان در حال تمدید می شود که موضوع خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان نگرانی های را در میان متحدین ناتو ایجاد کرده است. در نتیجه لغزش کوه در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر 3 کودک کشته شدند و 5 تن زخم برداشتند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر به رادیو آزادی گفت که این رویداد دیشب رخ داد.
شب گذشته در منطقه دوشاخیل مربوط به اسدآباد در نتیجه لغزش سنگ و اصابت آن با یک خانه 3 تن شهید و 5 تن زخمی شدند. حالت زخمی ها قناعت بخش است و تیم های کمک رسان به آن منطقه اعزام شدند.
این نخستین رویداد لغزش کوه در کنر نیست، بلکه پیش از آن نیز حوادث مشابه در این ولایت رخ داده و در نتیجه آن 10 تن کشته و زخمی شده بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها در عراق می گویند که بیش از 80 تن دیروز پس از آن جان دادند که یک کشتی در دریای دجله در شمال این کشور غرق شد. این حادثه غم‌انگیز در روز اول سال نو هجری شمسی در نزدیک شهر موصل عراق رخ داد. دگروال حسام خلیل مسئول دفاع ملکی در ولایت نینوا گفت بسیاری از قربانیان زنان و اطفالند و افزود که عملیات جستجو ادامه دارد. گزارش ها می رسانند که این کشتی پر از مردان، زنان و اطفال بود و آنها برای تجلیل از نوروز به یک منطقه توریستی می رفتند. سخنگوی وزارت داخل عراق گفته است که از میان این افراد 55 تن نجات داده شدند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که به بریتانیا در زمینه بیرون شدن از این اتحادیه فرصت بیشتر داده شود. بر اساس این توافق که دیروز صورت گرفت، خارج شدن غیر منظم بریتانیا از اتحادیه اروپا که احتمال دارد باعث بی‌ثباتی اقتصادی در این اتحادیه شود، به تعویق افتاد. بر بنیاد توافق قبلی، پلان خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا باید به تاریخ 29 مارچ سال جاری میلادی عملی می‌شد. اما بر اساس تصمیم دیروز رهبران اتحادیه اروپا، خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه به تاریخ 22 ماه می سال روان میلادی عملی خواهد شد. در صورتی که پارلمان بریتانیا پلان نهایی بیرون شدن از اتحادیه اروپا را تصویب کند، تصمیم 21 مارچ رهبران این اتحادیه جنبه عملی خواهد گرفت. اگر پارلمان بریتانیا تصمیم اخیر رهبران اتحادیه اروپا را رد کند، بیرون شدن بریتانیا از این اتحادیه به تاریخ دوازدهم اپریل سال جاری عملی خواهد شد. و یک دستیار ارشد خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا از سوی ایجنت‌های حکومت بازداشت شده است. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. بازداشت این فرد تنش در بنبست سیاسی در ونزوئلا را افزایش داده است. جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید خواهان رهایی فوری رابرتو ماریرو شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت با انجام 5 دور گفتگو 2 سرباز آمریکایی در جریان یک عملیات در افغانستان کشته شدند. جشن دهقان با یک نمایشگاه محصولات زراعتی امروز در کابل آغاز شد. حکومت سوریه اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان محکوم کرده است. رهبری ایالات متحده به این باور است که داعش در عراق و سوریه متلاشی شده، اما تحلیلگران می‌گویند چنین نیست. در نیمه دوم این ساعت برنامه ویژه انتخابات رأی من حق من نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید 2 سرباز آمریکایی در جریان یک عملیات در این کشور کشته شدند. از تلفات تازه نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال خبر داده شده که مقام‌های آمریکایی تا اکنون 5 مرتبه با نماینده‌های طالبان در قطر دیدند. پس از پایان یافتن آخرین دور این گفتگوها که 16 روز ادامه یافت، نامنی‌ها نیز در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته است. فرشته نگار در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد.
بانک در اعلامی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در این کشور خبر داده شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نگردیده و نه هم نامهای این سربازان با رسانه ها شریک ساخته شده است. در این اعلامیه گفته شده که این 2 سرباز در جریان یک عملیات در افغانستان کشته شدند، اما محل راه اندازی این عملیات نیز افشا نشده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته که بر اساس پلیسی وزارت دفاع آمریکا، تا زمانی که اجساد این سربازان به خانواده‌هایشان سپردن نشود، نام‌هایشان برای 24 ساعت افشا نخواهد شد. واشنگتن تلاش دارد تا جنگ 18 ساله که طولانی‌ترین جنگ آمریکا است را به پایان برساند و در این سلسله تلاش‌ها هیئت آمریکایی تا کنون 5 مرتبه رسماً با نماینده‌های طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرده است. اما در کنار این گفتگوها، ناامنی‌ها نیز در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته. آخرین دور مذاکرات قطر میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده‌های طالبان 16 روز ادامه یافت و در 12 ماه مارس سال جاری میلادی به پایان رسید. بانک دو طرف در ختم این مذاکرات از پیشرفت‌های به میان آمده سخن زدند، اما جزئیات بیشتر در این راستا با رسانه‌ها شریک نساختند. با خاتم دور پنجم مذاکرات، نامنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان شدت یافت و اخیراً حکومت وحدت ملی نیز انتقاد کرد که در مذاکرات صلح در حاشیه رانده شده. گروه طالبان که حکومت وحدت ملی افغانستان را یک حکومت دست نشانده آمریکا می‌خوانند، هر نوع گفتگوی مستقیم با آن را رد کرده. در حال حاضر حدود 17,000 سرباز در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند. از کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در افغانستان در حال خبر داده شده که دیروز در نخستین روز سال 3 انفجار در شهر کابل جان 6 تن را گرفت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را که یک منطقه شیعه نشین شهر کابل را هدف قرار دادن به عهده گرفته. پس از آن که در سال 2014 میلادی نیروهای افغان مسئولیت رهبری عملیات‌ها را به دوش گرفتند، میزان تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان به گونه دراماتیک کاهش یافت. از آغاز سال روان میلادی تا کنون 4 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش‌های حکومت آمریکا و پیمان ناتو، از 2015 میلادی به این سو 65 سرباز آمریکایی جان‌هایشان را در افغانستان از دست دادن. اما در نتیجه ناامنی ها و درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان شمار تلفات نیروهای افغان و غیر نظامیان افزایش یافته. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در کابل ماه پیش در گزارشش گفت که در جریان سال گذشته میلادی در افغانستان 3804 غیر نظامی جانهایشان را از دست دادند که 927 تن آنها را اطفال تشکیل می دهند. گزارش یونما دلیل افزایش تلفات ملکی در افغانستان را افزایش عملات انتحاری از سوی مخالفین مسلح دولت و همچنان عملات هوایی به رهبری نیروهای آمریکایی خوانده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ماه جنوری سال جاری میلادی طی سخنرانی خود در نشست بین المللی اقتصادی گفت که از سال 2014 میلادی به این سو در جریان ریاست جمهوری و در افغانستان 45,000 نیروی امنیتی افغان کشته شدند که به طور اوسط در هر ماه به 849 تن می رسد.
تشکر. جزئیات از گزارش بود که 2 سرباز آمریکایی در جریان عملیات در افغانستان کشته شدند. به این ترتیب شمار نیروهای آمریکایی که در افغانستان در سال 2019 جان دادند حالا به 4 تن رسیده، زیرا 2 تن دیگر در ماهای جنوری و فبروری در افغانستان کشته شده بودند و به این ترتیب از آغاز سال 2015 میلادی، البته از ماه جنوری که مسئولیت تمامی امنیت افغانستان به نیروهای افغان سپرده شده، ایالات متحده آمریکا 65 نظامیش را در رویدادهای مختلف در افغانستان از دست داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 1:12 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. جشن دهقان و نمایشگاه بهاری امروز در کابل گشایش یافت. وزیر زراعت و مالداری افغانستان در این نمایشگاه از کمک‌های تازه برای دهقانان افغان تعهد سپرد. در نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی در 230 غرفه برای علاقمندان به نمایش گذاشته شده. همین حالا جاوید حسنزاده در بادامباغ کابل است و همین موضوع را دنبال کرده. آقای حسنزاده سلام خدمت شما، چی مگذرد در نمایشگاه کابل؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز دومین روز ماه حمل سال 1398 است که از جشن دهقان و نمایشگاه محصولات زراعتی در بادامباغ کابل برگزار شد و در اینجا جمع جوش مردم نسبت به هر روز دیگه در اینجا بیشتر بود و مقامات دولتی هم در کنار مردم عادی در این نشست سهم گرفتند. وزیر زراعت افغانستان در نشستی که به همین مناسبت و افتتاح همین جشن برگزار شده بود در بادامباغ از تعهدات تازه برای دهقین صحبت کرد و گفت که امسال کمک‌هایشان را برای دهقین در تناسب با سال گذشته دوچند می‌سازند. در بخش تخم‌های بذری، توزیع تخم‌های بذری، قرضه برای دهقین امسال که گفتن که اونها 38,000 تا 38,000 یعنی نزدیک به 400,000 افغانی هم برای دهقین قرضه میتونن اهدا بکنن و گفت که دهقین در بخش ماشینری و در بخش تراکتور برای دهقین هم کمک و همکاری میکنن. امسال تلاش‌هایشان را بیشتر میسازن تا دهقین بتونن تولیدات خوبتر داشته باشن و این در رشد زراعت هم مفید واقع شود. وزیر زراعت در کنار از این همچنان از کمک به از همکاری سکتور خصوصی با همکاری که سکتور خصوصی تاکید کرد و گفت که برای تشویق سکتور خصوصی در بخش زراعت هست و حاضر هستند که برای از اونها هم قرضه بدن و سکتور خصوصی را هم در این بخش خواست که همکاری بکنن و اونها خواسته باشن بعضی بخش هایی را که در بخش زراعت هست با اونها بسپارن تا در بخش کمک با بخش زراعت افغانستان اونا هم سهم داشته باشند. دیگه در این نشست بعضی از دهقین و کسایی که صنایع دستی را آورده بودن اونا هم صحبت کردن، از مشکلاتشان گفتن که اونا نبود بازار برای محصولاتشان برای صنایع دستی و همچنان نبود سردخانه ها برای نگهداشت سبزیجاتشان میوه‌جاتشان انتقاد کردند و گفتند از حکومت تقاضا کردند که در این زمینه با آنها همکاری صورت بگیره. و در بخش دیگه از جشنواره نمایشگاه محصولات زراعتی برگزار شده بود که در اینجا بیش از 200 غرفه محصولات مختلف زراعتی از ولایت‌های مختلف آمده بودند و در اینجا دیاقین با برپا کردن ساز آتن و همچنان بیلبازی و همون رسم و عنانات دهقانی که داشتن امروز در بالانباغ کابل این رسم بجا کردند و محصولات زراعتی هم به نمایش گذاشته شده بود و مردم هم زیاد آمدن و این نمایشگاه برای مدت 5 روز ادامه داره که از دوی عمل الی 6 عمل با گفته مقامات وزارت زراعت که مردم میتونن از این نمایشگاه دیدن کنن و محصولات زراعتی و تولیدات داخلی را دیگه ببینند و خرید بکنند.
بله. آقای حسن‌زاده، چی محصولات به نمایش گذاشته شده و بیشتر خریداران به چی ها توجه دارند در نمایشگاه بادامباغ کابل؟
خب بیشتر محصولات زراعتی همی البته در بخش لبنیات زیادتر بود و در بخش تولیدات عسل بیشتر بود و همی دیگه در بخش سبزیجات بود که سبزیجات که امی دیاقین در ولایتشان اونجا کشت کرده بودن نمونه های از او را آورده بودن در اینجا و در این بیشتر توجه مردم زیادتر بود و زیادتر مردم تلاش داشتن تا از این محصولات استفاده بکنن این را بیشتر تشویق میکردن و اونا هم در صحبت با رادیو آزادی گفتن که تلاش میکنن که از حکومت خواستن که کوشش کنه که تولیدات داخلی بیشتر شه و مردم به جای اینکه تولیدات خارجی به افغانستان وارد شه بهتر است که تولیدات خود ما بیشتر شه و درشت زراعت و فقر زدایی و همچنان تقویت اقتصاد مردم هم کمک بیشتر میکنه.
با تشکر فراوان، جاوید حسن‌زاده را از کابل با خود داشتیم که از آغاز جشن دهقان و نمایشگاه بهاری در کابل به صورت زنده و مستقیم گزارش میداد.
ویژه های بهاری، آغاز سال با برنامه های نوروزی رادیو آزادی.
دقایق بعد گزارشات در مورد افغانستان را ادامه می دهیم و برخی پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستادید هم تا لحظات بعد، اما پیش از آن به یکی از مطالب در منطقه و جهان. حکومت سوریه اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان محکوم کرده است. دمشق همچنان این اقدام را غیر مسئولانه خوانده و تصمیم گرفته است که بلندی های جولان را از طریق تمامی امکانات در دست داشته احیا کند. همزمان برخی از کشورهای منطقه و جهان نیز در این مورد واکنش نشان دادند. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی P1 رادیو آزادی است. سلام آقای نایب، واکنش حکومت سوریه در این مورد چی بوده و روی اشغال این مناطق چی ها گفتند؟ اگر جزئیات بگویید.
با عرض سلام، در اعلامیه که از سوی خبرگزاری رسمی سوریه به نشر رسیده، از قول یک منبع وزارت خارجه کشور گفته شده که اظهارات دونالد ترامپ حمایت کورکورانه آمریکا نسبت به اسرائیل را نشان می‌دهد. با گفته این منبع چنین اظهارات این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که ارتفاعات جولان در سوریه و عرب باقی مانده و خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت زمان آن فرا رسیده تا حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان را به رسمیت شناخته شود. این اظهارات تغییر کلی سیاست آمریکا نسبت به اسرائیل را در آستانه انتخابات این کشور نشان می‌دهد. جولان منطقه مورد نزاع در جنگ‌های سال 1967 میلادی شرق میانه از سوی اسرائیل اشغال شده و در سال 1981 میلادی به این کشور ملحق گردید، اقدامی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این موضوع را در اولین دیدار با دونالد ترامپ در ماه فوریه سال 2019 میلادی مطرح کرده است.
خب بحث بلندی های جولان یک موضوع جنجالی بین المللی پس از سالهای 1967 دانسته می شود و تا اکنون از سوی جامعه بین المللی هم به رسمیت شناخته نشده. واکنش سایر کشورها در ارتباط چی بوده؟
دقیقا تعداد زیادی از کشورها در واکنش نشان داده. وزارت خارجه روسیه امروز گفت تغییر در وضعیت کنونی ارتفاعات جولان نقص مستقیم از فیصله های سازمان ملل متحد است. خبرگزاری RIA روسیه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه کشور این مطلب را بیان کرده است. ایران میگوید به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل به ارتفاعات جولان غیر قابل قبول است. قاسم بهرامی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت شناخت به رسمیت ارتفاعات جولان غیر قانونی و غیر قابل قبول بوده و این واقعیت را تغییر نمیدهد که این مناطق بخشی از خاک سوریه است. منشی عمومی اتحادیه عرب روز پنجشنبه در اظهارات خود ارتفاعات جولان را سرزمین اشغالی نامیده و نقطه نظر دونالد ترامپ را بی ربط و غیر قانونی خوانده است. ضمن ترکیه لحظات پس از توییت دونالد ترامپ واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در توییتر خود نوشت تمامیت ارضی کشورها مهمترین اصل قوانین بین‌المللی است و اضافه کرد تلاش های ایالات متحده برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات اسرائیل غیر قوانین علیه قوانین بین‌المللی صرفاً به خشونت و رنج بیشتر در منطقه می انجامد. آقای چاوشوغلو در نهایت تاکید کرد که ترکیه از تمامیت ارضی سوریه حمایت خواهد کرد.
تشکر. مقیم نایب را در استودیو با خود داشتیم که از جنجال های تازه در شرق میانه به صورت زنده و مستقیم گزارش می داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در نخستین روز سال 1398 ده ها خانواده را از ولسوالی قیصار در ولایت فاریاب بجا ساخته. در حالی که رئیس جمهور افغانستان در مراسم تجلیل از نوروز در بلخ سال 98 را سال صلح عنوان کرد، در همان روز این جنگ بسیاری از خانواده ها را مجبور ساخت تا از ولسوالی قیصار آواره شوند. اکرام کرم از فاریاب جزئیات می دهد.
شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب دیروز پنجشنبه اولین روز سال 1398 خورشیدی شاهد میزبان ده خانواده بیجا شده از ولسوالی قیصار بود. این خانواده ها به گفته خودشان از جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان فرار نموده خودشان را به سختی به این شهر انتقال دادند. شماری از آنانی که بر یک مسجد جابجا شده اند می گویند طالبان برایشان گفتند خانه هایشان را ترک نموده به جای امن پناه ببرند. آنان روی این علت به شهر میمنه آمده، شماریشان به مساجد و شمار دیگرشان به اتاقهای کرایی جابجا شدند. نظر محمد، محمد رحیم و عایشه سه تن از آنان در این مورد چنین گفتند:
جنگ شد، طالب ها ماد قریه ما مردم را تصفیه کرده گرفت، ما مردم به زیر جنگ ماندیم، پرار کردیم، ها مادیم در شهر میمنه. در یک سرای هستیم 23 پامل است، اونجا جای نشدیم، باز آمادیم به زیر مسجد.
ما فقط از قیصار هستیم، اما تو سیکم جنگ شد، در مبین جنگ مشتکار گرفتیم، گرفته گرختیم، آمادیم به شهر میمنه. ما دین همونجا زیر مچت هست، این همونجا گامش سرپناه نداره، لپ لوچ هست، کمپل نداره، یک چیز ندارن، پیسه ندارن که یک اولی کرا بگیرن، همه تو در میدان ملق ماندگی هست.
از قیصار آمدیم، اولی ما بمباره شده، بزر جنگ، بزر آتوش، گرخت آمدیم، لاف نیدیم، کرپه نیدیم، نان نیدیم، توی بچه ها گرفته آمدیم. بدون نه گاولیشته مسلمان اول به نام خدا داده نه پناه کدشته بلنج
مردونه
ما بدون میچیته خب این میشه باران بدون اولی خوشیم و تا خوشیم اولی نداریم، جا نداریم، نان نداریم، بچه های ما خار زاره، چطه کنیم داده عدس به صاحبی.
از سوی هم سید عبدالباقی هاشمی عضو شورای ولایتی فاریاب شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح از 3 روز به این طرف در اطراف ولسوالی قیصار جمع شدند تا این ولسوالی را به طور کامل تصرف نمایند. وای همچنان گفت مردم از ترس جنگ بر علاوه از میمنه به ولسوالی المار نیز جابجا شدند. این عضو شورای ولایتی همچنان میگوید احتمال دارد در بدل یک روز بیشتر از 1000 خانواده به میمنه آمده باشند.
فعلا جنگ جریان داره، از نیم ساعت بیشتر جنگ شد، مردم از ترس جنگ سر اولادایشون را دستشان گرفته به طرف میمنه آمدن، اکثریت خانواده در میمنه است. ممکن در المار هم بعضی خانواده ها زورش نکشید، کرایه زیاد شده، یک نفر ایدا 500 افغانی کرایه گرفتن امروز آوردن، به خاطر همون انتخابشون هم یک ذره مشکل شده مردم.
آقای هاشمی میگوید جنگ بین گروه طالبان و دولت در قیصار به شدت آغاز یافته است و گفته وی ولسوالی قیصار در یک حالت بحرانی قرار گرفته است. پیشروی اندک مخالفان مسلح دولت باعث سقوط این ولسوالی شده می تواند. این در حالی است که شورای ولایتی فاریاب چند روز پیش از افزایش جنگ و احتمال سقوط ولسوالی قیصار به دست مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با تایید بیجا شدن ده خانواده از ولسوالی قیصار میگوید نیروهای زیاد هم از اردو و پلیس به ولسوالی قیصار جابجا شدند و در حال پیشروی میباشند. این مقام محلی از جزئیات این جنگ ها چیزی نمیگوید. طبق گفته مسئولین در فاریاب در سال 1397 خورشیدی در این ولایت نزدیک به 30,000 خانواده از خانه های اصلیشان بیجا شدند و علت بیجا شدنشان هم ناامنی و خشکسالی ها خوانده شده است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 1:26 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مجله خبری نیمه روز استدیوی پیک را دنبال میکنیم. با صدمه های اخیر بر گروه خودخوانده دولت اسلامی در سوریه و عراق، رهبری ایالات متحده به این باور است که داعش متلاشی شده است. اما تحلیلگران به این باورند که گروه دولت اسلامی در میدان جنگ شاید شکست خورده باشد، اما این گروه کاملا نابود نشده و جای تعجب نخواهد بود که شاید پس از چند سال داعش دوباره سر بلند کند و بار دیگر به تهدید مبدل شود. جزئیات در این مورد از سید سمیع عباس.
در یک جنگ 5 ساله که دو دوره ریاست جمهوری آمریکا در آن دخیل بود، 100,000 بم در آن استفاده شد. شمار به حساب مردم ملکی قربانی شدند. اردوی ایالات متحده طرحی از بین بردن خلافت اسلامی گروه داعش را در عراق و سوریه روی دست گرفت. به نوشته اسوشیتد پرس، این یک پیروزی نظامی می باشد، اما حتمی نیست که این پیروزی پایدار باشد. به گفته تحلیلگران، داعش به عقب زده شده است، اما از بین نرفته. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه یک نقشه رنگ را نشان داد که در آن از بین رفتن گروه داعش در آخرین پایگاه‌هایش در سوریه نشان داده می شود. داعش در اوج قدرت خود یک ساحه‌ای را که بزرگتر از بریتانیا بود تحت کنترل داشت. این گروه در عراق و سوریه هجوم‌ها را انجام داد و در حملات در سرتاسر جهان دست داشت. نویسنده رابرت برنز که از سال 1990 به این سو موضوعات نظامی و امنیت ملی آمریکا را برای خبرگزاری اسوشیتد پرس تحت پوشش قرار می‌دهد، نوشته است بیانات رئیس جمهور آمریکا در مورد از بین رفتن داعش پیش از وقت است. به نوشته او، اردوی آمریکا چنین یک صحنه‌ای را قبلا هم تجربه کرده است. در حملات بعد از 11 سپتامبر سال 2001 بر نیویورک و واشنگتن، قوای آمریکا و متحدین آن رژیم طالبان را در افغانستان سرنگون ساخته و حامد کرزی را به حیث رهبر افغانستان جابجا نمودند. اما با تغییر توجه واشنگتن به سمت عراق، طالبان در افغانستان خود را منسجم ساختند و در سال 2009 قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان اعلان کرد که جنگ این کشور به بنبست داخل شده است. قوای آمریکا هنوز هم در افغانستان حضور دارند و کدام دورنمای برای صلح در کوتاه مدت مشاهده نمی شود. به نوشته اسوشیتد پرس، عراق هم تجربه افغانستان را پیمود. در جنگ 8 ساله عراق چنین تصور می شد که آمریکا در سال 2011 بر شورشیان سنی در این کشور پیروزی به دست آورده و قوای خود را از این کشور خارج کرد. اما خشونت‌های فرقه‌ای در عراق دوباره اوج گرفت و گروه داعش که تا آن وقت در سوریه مرکزیت داشت، بخش‌های بزرگ عراق را تصرف نمود و پیشرفت آن تا سال 2014 ادامه داشت. در سال 2015 جنرال قوای آمریکا لوید آستن یک پلانی را برای شکست داعش ترتیب داد که در آن وقت اکثریت سنی های سوریه و عراق با داعش همکاری کردند تا اینکه داعش به آن سوی دریای فرات رسید. به گفته جنرال آستن، دلیل این بود که سنی های عراق بر حکومت این کشور تحت رهبری صدر اعظم شیعه آن نوری المالکی اعتماد نداشتند. پروفسور امور عامه و بین المللی در پوهنتون کولومبیا استیفن بدل امکان آن را که خشونت ها در عراق و سوریه دوباره بیشتر شود مشاهده می کند. با گفته او جای تعجب نخواهد بود که در سال 2025 این گروه دوباره سر بلند کند و تهدید ایجاد نماید. در یک تحلیل تازه اینستیتوت جنگ نوشته شده است که داعش حجره‌های خود را در قرارگاه‌های تاریخی خود در شمال عراق از نو احیا می‌کند تا در آینده باز هم حکومت بغداد را تحت حمله قرار بدهد. یک عضو این انستیتوت برندن والس نوشته است امریکا و متحدین آن امنیت نسبی فعلی در بغداد را نباید سند شکست داعش بدانند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد سخنان قمندان قوای مرکز امریکا جنرال جوزف ووتل را که عملیات قوای امریکا در شرق میانه را رهبری میکند اقتباس آورده است که در اولهای ماه جاری به کانگرس گفته بود افرادگرایی در سوریه و عراق مشکل نسل ها میباشد.
اظهارات متفاوت در مورد حضور و شکست گروه داعش در شرق میانه ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با ما شماست.
ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از کشته شدن دو نظامی آمریکایی در افغانستان خبر می‌دهد. این ماموریت امروز در یک بیانیه گفت این نظامیان در جریان اجرای عملیات کشته شدند. دیشب در نتیجه لغزش کوه در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر 3 کودک کشته شدند و 5 تن زخم برداشتند. یک حادثه ترافیکی در ولایت پنجشیر یک کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. این حادثه ناوقت دیروز زمان رخ داد که یک موتر سراچه در منطقه پیران ولسوالی اونابه از مسیرش منحرف شد و به دریا افتاد. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که به بریتانیا در زمینه بیرون شدن از این اتحادیه فرصت بیشتر داده شود و روبرتو ماریرو یک دستیار ارشد خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا از سوی اجنت‌های حکومت این کشور بازداشت شده است. ایالات متحده آمریکا هشدار داده که این اقدام به پاسخ نخواهد ماند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه‌ترین های روز در صفحه اینترنتی azadiradio.com، همچنان در فیسبوک، توییتر و یوتیوب ما را دنبال کنید تا از تازه‌ترین های روز آگاه شوید. سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از طاهر روشان در بخش تکنیک. و حالا هم نوبت نشر برنامه ویژه انتخاباتی رأی من حق من است. نظیفه محبوبی این برنامه را گردانندگی میکنند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. این برنامه بر رخدادهای سال گذشته خورشیدی و این که پیامدها و پس لرزه های این رخدادها برای انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید چه خواهد بود اختصاص داده شده است. عبور از یک سال با فراز و نشیب در بحث انتخابات در سال 1397 خورشیدی چه میراثی از خودش برای این سال که حالا تازه در آن قدم گذاشتیم مانده است. افغانستان روزهای حساس و دشواری را پشت سر می‌گذراند و این روزها انتخابات ریاست جمهوری و تأخیر در اعلام نتایج نهایی ولایات باقی مانده در انتخابات ولسی جرگه این بحث‌هایی است که مطرح است. پرسش اینجاست که این روندها از کدام راه می‌گذرد؟ ما به کدام سو روانیم؟ نخست اگر نگاه داشته باشیم به رخدادهای سال گذشته، کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست در 16 ماه جوزای سال 1397 خورشیدی انتخابات ولسی جرگه را برگزار کند و این روند و 28 و 29 میزان به تعویق افتاد. سرآغاز چالش‌ها و انتقادها در برابر این کمیسیون از همین جا می شود گفت که ریشه گرفته است. ناهمگونی ها در تصمیم و یا باورهای دو کمیسیون و حتی در حکومت وحدت ملی موارد بودند که از آن به عنوان صد در برابر انتخابات میشه سخن برد. نگاه دیگر به سال گذشته خورشیدی این بود که دور سوم انتخابات پارلمانی افغانستان در یک دهه گذشته پس از 3 سال تأخیر بر روزهای 28 و 29 ماه میزان سال 1397 خورشیدی راه اندازی شد. کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست در تاریخ تعیین شدهش که 16 ماه جوزای سال گذشته بود این روند را برگزار بکنه. در این انتخابات اضافه از 2500 تن زنان و مردان بر 250 کرسی مجلس نمایندگان رقابت کردند. این نخستین بار بود که انتخابات در افغانستان در دو روز برگزار شد. با این حال شمار از مراکز رای دهی در کشور به سبب مشکلات انتخاباتی و تدارکاتی باز نشدند و در همین حال شماری از شهروندان در شهر کابل و بعضی از شهرهای دیگر به دلیل مشکلاتی که در مراکز رای دهی وجود داشت از حق رای دهیشان محروم شدند. سیستم بایومتریک به جای آنکه برای جلوگیری از تقلب و تخلف و شفافیت هرچه بیشتر این روند به کار بسته شود، خودش چالش آفرین شد. به علت همین تقلب‌های گسترده‌ای که در انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت، کمیسیون‌های انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت‌ها وجود داشت. کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج انتخابات کابل را که بیشتر از هر ولایت دیگر شاهد تقلب‌ها بود را لغو اعلام کرد و اما پس از پادرمیانی معاون دوم رئیس جمهور، این کمیسیون از فیصله‌اش پا به عقب گذاشت و به سوی بازشماری آرای کابل و شمار از ولایات رفت. رئیس جمهور پس از انتخابات ولسی جرگه چندین بار بر کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد ورزید و در نهایت با تعدیل قانون انتخابات کمیشنران را عزل کرد. کمیشنران و کارگزاران کمیسیون‌های انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات که مدیران اصلی این روند سیاسی بودند، از بهر آنچه تقلب‌های گسترده و مدیریت سو خوانده شد، بلای سالنوالی معرفی شدند و این اداره آنان را ممنوع الخروج اعلام کرد. برای گماشتن کمیشنران جدید مطابق قانون، احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه، نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای انتخاباتی حدود 81 تن را به ریاست جمهوری معرفی کردند و 18 تن از نامزدان ریاست جمهوری به این کمیشنران رای دادند که از جمله 7 تن به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر به کمیسیون شکایات انتخاباتی، 2 تن دیگر به حیث رئیسای دارالانشاهای دو کمیسیون برگزیده شدند. از انتخابات ولسی جرگه حدود 5 ماه می گذرد، اما تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی 22 ولایت به شمول حوزه هندوها را اعلام کرده و هنوز هم به شمول حوزه کوچیها نتایج نهایی 11 ولایت اعلام نشده است. احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری در پیوند به چگونگی راه اندازی انتخابات انتقادهای جدی را مطرح می کنند و حتی در موارد کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب‌های سازمانی یافته متهم می کنند. پس لرزه ها و پیامدهای سیاسی انتخابات ولسی جرگه حالا در این سال که قرار داریم چه خواهد بود؟ ما 4 انتخابات دیگر را در پیش رو داریم. این چگونه آغاز خواهد بود؟ کشور را به سوی یک ثبات سیاسی خواهد برد و یا هم سرآغاز بحران سیاسی دیگر در این کشور؟ این که سال 1397 خورشیدی گذشت و ما سال 1398 را صفحه گشودیم. من در این بحث مهمانانم گلپاچا مجیدی نماینده مردم در ولسی جرگه، حکمت صافی مشاور ریاست اجراییه و یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را با خود دارم. همین موارد و بیشتر از این را به بحث میگیریم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز میخوایم از آقای مجیدی بپرسم که شما انتخابات سال گذشته را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنین که پس لرزه از این روند بر انتخابات پیش رو، اگر بگم 4 انتخابات، چه خواهد بود؟
به نام خدا و به عرض سلام به شما. متاسفانه ما در افغانستان انتخاباتی که داشتیم، هر انتخاباتی که پشت انتخابات دیگه می پرچالش تر می باشه و غیر شفاف تر می باشه. به جای ازی که ما نواقص باید اصلاح بسازیم، طرف یک انتخابات خوبتر بریم، بدبختانه طرف یک انتخابات بدتر میریم و اعتمادی که از دست رفته باید هیا شه ولی بدتر میشه. به اعتمادی علتاش واضح است. یکی از اساسی ترین علتاش نبودی یک بستر انتخاباتی است که در او بستر امنیت است، آگاهی عامه و در پالوی از او کارمندهایی که در این بخش کار میکنن با یک تعهدی ملی، از آدرس ملی، کارآموز یعنی امو تجربه کاری انتخابات باید داشته باشه. سه نهایت.
بپرسم مجیدی صاحب، ما سال را که از آن عبور کردیم، حالا چالش‌های خود داشت. فکر میکنین پس لرزه های انتخابات ریاست جمهوری سالهای گذشته، البته که حکومت وحدت ملی به میان آمد، نبود این که سرانجام به چالش بر در انتخابات ولسی جرگم؟
اصلا بحث اساسی است که در افغانستان تمام پروسه ملی در این چند سال که ما ببینیم از طرف بعضی کشورها از طرف بعضی نهادها عمدن و قصدن به طرف چالش برده میشه و به اعتبار ساخته میشه. متاسفانه کسایی که کاندید بودم زیاد فوکس بالای ازی کردن که برن به فکر یک انتخابات شفاف و یا رای گرفتن یک شفاف باشه، به فکر ازی شدن، بر ازی کار کردن که چطور میتونن غیر قانونی رای بگیرن، چطور میتونن فساد بکنن در انتخابات، چطور میتونن قانون شکنی بکنن و چطور میتونن رای غیر قانونی رای بگیرن.
بسیار تشکر. من میخوایم از آقای صافی بپرسم، ببین شما به عنوان مشاور ریاست اجرایی بسی که آمد حالا انتقادها صورت میگیره، حکومت چقدر این انتقادها را شما میپذیرین آقای صافی؟ در بس انتخابات حتی به افتضاح انگیزی ها متهم شد حکومت در بس انتخابات و مداخله ها همچنان.
ډیر زیات مننه. نوې کال دی ټولو وطنوالو ته مبارک او بختور وي. په دې کې شک نشته چې د ملي والی د حکومت د راتګ یو لاغ اساسي مواردونه دا چې باید په ټاکنې سیستم کې نظام کې هر اړخیز پراخ اصلاحات راشي، ولی متاسفانه چې دا کارونه شو. په دې برخه کې چې خلک نیوکه کوي، انتقادونه کوي، ټول برحق دي. حکومت د افغانستان حکومت په ځنګړې توګه ریاست اجرایه د هر چا انتقاد او نیوکه اوري. هغه څه چې په کارو چې حکومت د دې پروسې د بریالیتوب لپاره موثریت لپاره کار کړی، ولی متاسفانه چې نه دی شوی. ولی بیا هم وروستي تغییرات یو څه امیدوار کننده دي، او زموږ هیله دا ده چې انتظار وباسو چې دا نوي ټاکل شوي کمشنران په ټاکنیز ازمون کې څومره موفق او بریالي کیږي. ستاسې د پوښتنې په ځواب چې د خلکو تشویشونه او اندېښنې پر ځای دي،
خود حکومت چه کرد؟ به نحو حکومت هم به مداخله در کار کمیسیون عملا متهم هستند. ما بر انتخابات ریاست جمهوری همچنان آمادگی خود میگیریم. فکر میکنین اگر این اتهام ها به جا باشه، چیزی که حالا نمایندای مردم بر از او مهر تایید میمانن یا انتقاد میکنن از او یا ناظرین احزاب، اگر براستی در انتخابات ریاست جمهوری چنین چیز قابل لمس باشه، خود شما فکر میکنین که این بار با کدام بحران روبرو خواهد بودیم؟
یو شچ دی حکومت دی مداخله نتاسو یادونه کوي، یو پنور بحثونو کینکی د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د شکایتونو د کمیسون رهبری اخلاقا مسولیت لري چې په دې برخه کې اسناد او شواهد وړاندې کړي، یا بلکوم نظر بنسټ دی حکومت د مداخله اسناد لري، لطفاً د ولس سره شریک. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د خپلواکیت معنی هم ده چې دوی باید په خپلو چارو کې مستقل وسی. دا چې ستا فشار ته، زما فشار ته، د مجیدي صاحب فشار ته، د حکومت فشار ته تسلیمیږي، معنی ده چې دا مدیر یا دا رهبر یا دا کمیشنر د دغه سترې ملي پروسې سره خیانت کوي، او دا باید د خیانت په جرم محاکمه شي.
سه تشکر. آقای مجیدی، 5 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرګه میگذره، ما هنوز نتونستیم با بر مردم پاسخ ازیره داشته باشیم که حداقل کمیسونا هدف ماست که ولایات باقی مانده را نتایجش اعلام بکنن. چقدر تغییر تبدیلی ها در کمیسون تاثیرگذاری خود خواهد داشت، یا براستی ما فقط با این تغییر تبدیلی ها به چشم مردم خاک میزنیم؟
تغییرات تبدیلی در کمیسون و اصلا مداخله در کمیسون یک چیزی است که خلاف قانون است.
وجود داره؟
طبیعی است در کمیسون مداخلات وجود داره. بحث اساسی است که این کمیشنرا نه تنها ریاست جمهوری را نه که هستند، انتخابات ریاست جمهوری را یا مدیریت میکنن، شورای ولایتی را مدیریت میکنن، و ای به اساس رای یا روابط نو یا ده کاندید ریاست جمهوری آمده که واضح ده ایجا امو شفافیت یا امو امیده که مردم باید داشته باشه و زیر سوال میره. بسیار سوال برانگیز بود، به خاطر ازی که اگر واقعا کسایی می بودن که شفاف کار میکردن و اعتماد بالای خود می داشتن و یا اقلا امو تجربه را می داشتن، ما پای ما انتظار اعلان نتایج نمی کشیدیم، باید بسیار زود اعلان می شد.
ولی اینا می گفتن ما آمادگی های کامل،
بله، امو چیز معقوله دکتر صاحب عبدالله گفت اگر به اندازه چین نفوس ما می بود، شاید تا روز قیامت هم یانه می تانستن. که یک بسیار یک شرم بود برای کمیسیون که یک انتخابات که به گفته خودشان 2-3 میلیون رای استعمال شده و نتانستن به ماها ایره نتایجش اعلان کنن. موضوع ازیست که بازی فساد بودک دهی، و وقتی که از وظیفه سبک دوشت میشن، خصوصا کمیسیون انتخابات، طبیعی است که حکومت بالای از و اسناد مستندی را دارن. بحث اساسی است که کرده های از یا که به اساس او کرده ها یا به سرانوالی یا به ادارات عدلی و قضایی معرفی میشن. بحث قانونیت از یا آیا زیر سوال نیست که چیزایی که کردن، یا با واضح تر بگویم کسایی را که در حدود 80 نفر یا معرفی کردن به اساس لیست نهایی، این 80 نفر آیا میتونه وکیل مردم باشه، نماینده مردم باشه؟ بله سی بگو.
فکر میکنین بر مبنای قانون شما قانونگذاران هستین. حالا ما در سال جدید قرار داریم. چه باید در بحث انتخابات میشد؟ پیشرفتایی که باید صورت میگرفت، کارکردایی که صورت میگرفت، میراثی که از پیامدهایی که در انتخابات بود او را آوردیم برای سالی که باید برای انتخابات ریاست جمهوری کارا پیش میرفت، چه باید میشد به نظر شما؟
وقت کار داریم، با اصطلاح عجله باید نمیشد. انتخابات قبلی سه پروسیجر نوایا روی کار آوردن و بسیار بعجله که هر سه شان بجای ازی که انتخابات به طرف شفافیت بره سوال برانگیز شد. مسئله تزریق تذکره، مسئله بایومتریک و مسئله ووترلیست که هر سه مثلا نواقص بسیار فاحشی داشت. کسی از تذکره گرفته ولی در ووترلیست لاش نبود، از انتخابات محروم شد. ماشینایی را که آورده بودن که واضح به اساس فساد دو واضح بود، اکثرشان خراب و ایمی امکانات کمیسیون نداشت که به یک اوزی که او هزارها نفر استاده و باید رای بدن، ماشین خراب است و از رایگیری نتونستن در انتخابات شرکت بکنن، محروم شدن. مهمترین چیز ووترلیست است در تمام جهان و این شفافیت انتخابات را تضمین میکنه. بالای ازی باید وسیع کار شوه، برای ازی وقت گیر است، باید وقت برای ازی داده شوه. و بحث دیگه که هست که مسائل اسناد است که بر روی اسناد یک کسی واجد شرایط میشه، این بسیار مهم است و این آدم یک رای باید استعمال بکنه. تو نشه که دادن تذکره یک کسی گرفته باشه، مثل که قبلا داشتیم. حتی کسایی که کاندید بودن بازارها تذکره در خانه خود داشتن. این بحثایی است که نشان میده که ما اگر با عجله به طرف انتخابات میریم، ما انتخابات خوبی نخواهد داشته باشیم، انتخابات پرچالش داشته باشیم و قابل قبول هم نخواهد باشه و یک پروسه ملی دوباره خدشه‌دار میشه که قابل قبول برای مردم هم نیست و حکومت داری خوب هم ما انتظار نخواهد داشته باشیم.
آقای مجیدی بسیار تشکر. ما میخواییم بپرسم از شما که ما آمادگی ها برای انتخابات گرفته شده، نگرانی ها در این زمان قابل لمس است. بیاین بگوین که بس حالا در شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که آقای مجیدی هم اشاره کرد که ما را به چالش برد، بس به کار بستن سیستم بایومتریک. چی آمادگی داره حکومت در بس امنیت در این مسائل و در این زمان ما تاخیرهایی که روبرو میشیم چقدر به نظر خود شما چالش برانگیز است؟
بده که شک نشته چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان حکومت د مکافات او د مجازات او اصل تطبیق کړو او خلک نتیجې ته ډیر په صبرۍ منتظر دي چې کله وروزی. هغه د پوخانیو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون کارکونکو د عدلی او قضایي ارګانو د تعقیب لاندې یو شی چې په دغه نوي قانون کې راغلی هغه دا ده چې د رای ورکونکو لیست بایومتریک دی، د رای ورکونې په نوم په ورځ بایومتریک ده او حتی نتیجه هم دا به د ماشین یا سیستم په نتیجه باندې په وسیله وزی نه د لاس. نو دا هغه شیان دي چې موږ په راتلونکي باندې باوري کوي او ولې تر ټولو غټه او مهمه خبره ده چې ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا ظرفیت ولري چې دوی انتخابات شفاف برگزار کړي. دا مهمه نه ده که تاریخ 15 ورځې مخکې کیږي یا وروسته کیږي، ولې مهمه دا ده چې دا پروسه څنګه په سمه او بریالۍ توګه ترسره شي.
باز ما را به طرف کدام سو میبره؟
ما خوشبختانه با تمام صحبتای صافی صاحب به استثناء میگم متاسفانه موافق نیستم، به خاطر از اینکه ما فعلا هم کاندیدایی که برای ریاست جمهوری هستن تیمای مشخص هستن که روابط نزدیک با یکی دیگه دارن، حتی صحبت های رسمی کردن نه غیر رسمی، که اگر ما هر کدام دوری بریم دوباره آییم و از کاندیدگی مشخص حمایت میکنیم. یعنی در امی ده نفره که فعلا کاندیده است جبهه وجود دارد، جبهه مشخصی است.
آقای مجیدی بیا در بحث ولسی جرگه بپرسم که ما تمام رخدادهایی که در انتخابات ولسی جرگه پیش رو داشتیم، شما شاهد از او هستین به عنوان نماینده مردم، بحث کمبود ورق بود، بحث این که نام رایدهندا نبود و در مجموع تمام چالشایی که شما دیدین عملا در هر ولایت در کابل، والا که هنوز نتایج معلوم نیست در بسیاری از ولایات، فکر میکنین با یک اعضای مبدنی که پارلمان آغاز میکنه به کار در این سال جدید چگونه یک پارلمان را ما میداشته باشیم؟ ما میخواییم امیر اول اشاره بکنین و در این زمان پیامدهای انتخابات ولسی جرگه بر انتخابات ریاست جمهوری چه است؟
تاثیرات خود اول بخش دومش براتون میگم. رول اعضای پارلمان یا مشران جرگه یا ولسی جرگه برای انتخابات ریاست جمهوری قابل درک است و فهم است. هر کاندید ریاست جمهوری که زیادترین کسایی را در پارلمان و مشران جرگه داشته باشند، شانس برنده شدنش زیادتر است، به خاطر که تبیز که و یک ولس یا یک امکاناتی را در بین ولس دارند. و این چالش هایی است که تاثیرات بالای
رئیس جمهور نیست، این صلاحیت پیش چه کسانی است در این زمان؟ ما میخواهیم بپرسم که شما پیوسته مشروعیت انتخابات حال هم اشاره میکنین زیر پرسش؟
بله، 100% مشروعیت زیر سوال است که از ولسی جرگه، به خاطر که 80 نفر کشیده ایمیام زیر سوال است. مسئله کابل است.
به نظرتون چی باید شود؟
تمام پروسیجر من به طرفدار لغوش نیستم، به خاطر که او امکانات دولت افغانستان نداره. همین چیزی که هست وقت باید بتن، همین کمیشنرای نو باید شفاف دوباره تمام پروسیجر با تمام مسائلی که داره و زیر بررسی قرار بتن و یک لیست جدید تیار بکنن.
تا امروز که پیش آمدیم آقای مجیدی کار کرد از اینا قابل لمس نیست و
کمیسیون گذاشته به هیچ وجه نه، بخاطر که بخاطر زمون کار کرد یا به سران ولی معرفی شدن، اصلا کارشان قابل چیز نیست که تبار. و بحثی که باز تکرار میکنم، مسئله کابل بسیار اهمیت داره. رئیس جمهوری جا صلاحیت نداره، صلاحیت از کمیسیون شکایت است. وقتی کمیسیون شکایت به حیث قاضی و سارانوال اعلان باطل علمان میکنه اوزه کابل، هیچ کس هیچ اداره نیست که او را باز مشروعیت قانونی بتا بگن انتخابات کابل رایش باطل اعلان شده، باید انتخابات دوباره صورت بگیره در کابل. این کل بحثایی است که روی کارکرد یا روی قانونیت ولسی جرگه آینده پرده میگذاره و قابل پرسش رو به وجود میاره.
سال گذشته را با تمام چالش‌هایش بستیم، صفحه را باز کردیم. در این پیشرو ما انتخابات ریاست جمهوری، آغاز کار پارلمان داریم. چی باید بکنه حکومت به نظرتون؟ کمیسیون مستقل انتخابات چی باید بکنه؟
کمیسیونای جدید که هست که نواقصی که در قبلی بود باید او را اصلاح بکنه و بسیار خدمت مطمئن بسازه.
اصلاحات چگونه باید
بشه؟ اصلاحات ایست که مسئله صافی صاحب که یاد کردن مسئله بایومتریک هست و حتی نتایج گفتن که بایومتریک اعلان میشه. امروز امی تکنیکا زیاد زیر حمله های سایبری هم صورت میگیره و تغییرات بسیار به یک تکمه، تغییرات بسیار فاحشی ده. مردم های بسیار فنی باید ای کار بکنه که مداخله در امی سیستم نشه. چرا خطرناک است بسیار ای
به یک کلیک؟ هنوز قابل نگرانی است.
صد فیصد که وقتی که ما یک عالی وقتی که ما نتونستیم وقتی که نتونستیم یک عالی عادی را با میتریک ما به وجه احسن او را استعمال بکنیم، تبیس که این مسائل چیز سیستم الکترونیکی خطرناک تر است. شما بگیرین حتی در ریاست جمهوری امریکا در اینجا مداخلات صورت گرفته در این سیستما.
صافی صاحب، شما از آدرس حکومت چی اطمینان میتین بر مردم که انتخاباتی که ما در سال جدید حال در پیش رو داریم ریاست جمهوری است و 4 انتخابات دیگر ما تجربه باید بکنیم، چقدر مردم باورمند باشه که چالش های سال گذشته در انتخابات ولسی جرگه تکرار نخواهد شد؟
پس سیستم که تغییر حق امیدون،
اما مجیدی صاحب میگه که تنها با تغییر سیستم نمیشه جلو تقلب را گرفت. چی باید بکنین؟
قوانین تر دیر حدا پدیر اثرخی چی راتلون کی ټاکنی با بایومتریکی ټولی او ټول سیستم با ماشینی وی چې تر دیر حدا دی تقلب او دی جالو تصویر مخنیول کیږي. دوی مدد چې د سیاسي سیستم د انتخاباتو تغییر کړه چې حزابو ته سهمیه ور کړی، ګوندونه کولای شي چې فعال نظارت وکړي، مدني ټولنه کولای شي چې نظارت وکړي، حتی زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دا پروسه د دوی ده، د دوی برخلیک ټاکي د بل چانه. دوی باید دا شعور پیدا کړي ځان کې راپورته شي او د دې پروسې نه به طرفه نظارت وکړي. مهمه نه ده چې د دې په نتیجه کې څوک راځي، زه راځم، ته راځي، مجدي صاحب راځي، ولی مهمه ده چې دا پروسه ټوله معنا په شفافه توګه ترسره شي. د کمیشنرانو راتګ دا بل د امیدوارۍ ټکی دی چې موږ راتلونکي ته امیدوار کوي. او زه امیدوار یم چې دغه کمیشنران موجوده اداره د ټاکنو د خپلواک کمیسون دوی به لتی روز د کړه کړي، دوی به کوشش وکړي چې په کمیسون کې ظرفیت را پیدا کړي.
اما از درون کمیسونات لاته که ما داریم، چیزی که ناظران هم میگن، حتی اینا در روزهای آخر موفق به این نشدن که حتی روی زد و بندایی که در داخل کمیسون وجود داره بتونن حداقل روی تقویم انتخابات اینا تفاهم بکنن.
زه به ډیر خوشاله یم چې دوی دغه نیټه چیلنج کړي.
سپاسگزارم. سپاسگزار هستم آقای رشید. ما میخواستیم سخنگویان کمیسیونای انتخاباتی هم همراه ما باشن ولی متاسفانه حاضر به گفتگو نشدن. ما میخواییم بپرسم شما به عنوان ناظر کارکرد کمیسیونای انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات در یک سال گذشته چگونه ارزیابی کردین؟ هر چند انتقادای خودتان داشتین از مدیریت این کمیسیونا؟
سطح نارضایتی و بی‌باوری هنوز هم به مدرجه که قرار داشت از اون پایین آمده و بلند نرفته نسبت به کارکرد و پروسه انتخاباتی در افغانستان. مسئله سومی که هنوز هم عدالت زیر پرسش است. چهارمی که نقض قانون به شکل متواتر و پیهم داشتیم. اصل بی‌طرفی و غیر جانبداری در ادارات انتخاباتی ما متاسفانه که متضرر شده بود یا آسیب پذیر بود. خود کمیسیون در اوقات که باید تصمیم میگرفت متاسفانه که تصمیم با موقع نگرفتن و بعضی تصامیم دیرهنگام به واسطه که در پروسه بهبود به بار بیاره مشکلات خلق کرده. خود فساد در انتخابات متاسفانه که نقش پررنگ داشت در مقایسه با انتخابات های قبلی. خب مسئله خوبی که بود حداقل مشارکت مردم، تامین امنیت، اما قسم نقش پررنگ جوان ها و خانما، ای از موارد مثبتی است که در انتخابات ما مشاهده کردیم.
میاییم در این که حالا در سال جدید قرار داریم، فکر میکنین که پس لرزه های انتخابات ولیسی جرگه برای کمیسیون چه است؟ برای در پیشرو برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات های دیگی که ما همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنیم.
کمیسیون های فعلی در وضعیت آمدن و احراز مسئولیت کردن که ما او را میشه که بحران انتخابات بگیم. بحران انتخابات به این معنی که شما هر روز میبینین که سطح اعتراضات از طرف کاندیدا چی برنده و چی بازنده وجود داره. یک نهاد اساسی ما که در اصل تفکیک قوا نقش حیاتی داره، دموکراسی را تبارز میده، او پارلمان افغانستان متاسفانه که بسته است. انتخابات ریاست جمهوری تاریخش قبلا اعلان شده و قانون اساسی در این قسمت یک خط سرخ است. چهار نوع انتخابات در پیشویشان قرار داره که او را باید برگزار بکنن. تعدیلات که در قانون جدید انتخابات آمده که کاربرد تکنولوژی به صورت وافرش یا به شکل گسترده در انتخابات باید مورد کاربرد استفاده قرار بگیره، این بحث هست.
فکر میکنین با مدیریت فعلی کمیسیون چقدر عملی است این تعدیل قانون و این برنامه های کالا برشون؟
حال اینه که
قانون
ما
فرمان میتن.
ما اگر از لحاظ عملی و از لحاظ این که واقعا کمیسیون مستقل انتخابات خواهد تانیسی مورد انجام بود، من در وقت کم دشوار میبینم که کمیسیون انتخابات و در مجموع حکومت افغانستان بتون از عهده ای مسئولیت موفقانه بتر بیاین.
پس معنای این تغییر و تبدیلی ها در کمیسیون ها چه بود و این تعدیل فکر میکنین به عنوان ناظرین انتخابات؟
تعدیل یک ضرورت بود، اما در این حال تغییر در کمیسیون ها هم یک ضرورت بود چون اعتمادی دیگه وجود نداشت و روز به روز سطح نارضایتی نسبت به نتیجه انتخابات بالا میرفت. اما به نظر ما خوب بود که بعد از اینکه کار پارلمان انتخابات پارلمانی خلاص میشد این تغییرات به وجود می آمد، اما متاسفانه که در وقت بسیار حساسی صورت گرفت. حال ما به چند باور شده می تانیم که اولا اگر کمیسیون مستقل انتخابات با تمام تعدیلات که در قانون است و تمام توقعات ما بر اصلاحات و بر انتخابات حداقل فرصت یک سال است، این کنار بحث ادامه مشروعیت و بالاخره کارکرد نظام است.
چقدر قانون انتخابات نقض شد، بسیار فشرده و حالا در پیش رو که ما کارهای دیگه بر انتخابات ریاست جمهوری داریم، این اعضای تازه در کجای از کار در حال نقض قانون انتخابات هستند؟
در جریان انتخابات پارلمانی ما موارد جدی نقض داشتیم، از تعدیل فیصله ها یا طرز العمل ها در موقع خلاف قانون، از نقض پیهم تاریخ و میادی که در قانون برای بعضی مسائل مثل رسیدگی به شکایات یا دریافت شکایات. اینها اولین بحث که نقض که برشون مطرح میشه نقض قانون اساسی است. به این معنی که 29 سرطان تاریخ انتخابات اعلان شده که او هم خلاف قانون اساسی است، چون اول جوزا باید حکومت به رئیس جمهور منتخب جدید انتقال پیدا بکنه که 29 سرطان آل انتخابات میشه به اساس فیصله یا اعلان قبلی. ما به این واسه که 29 سرطان یک تاریخ عملی نیست و از این بیشتر به تاخیر میره. اولی نقض اینجا واقع میشه. دومی که اینال 3-4 نوع انتخابات ما داریم. انتخابات شورای ملی باید بس پارسال همزمان با انتخابات پارلمانی دایر میشد، اما این که چی میشه یک خلا در سنا به وجود میگه انتخابات باز برگزار نشه، انتخابات شورای ولسوالی مقصم دیگه. بحث رعایت بی‌طرفی است که بیسون باید داشته باشه، احترام به استقلالیتش است که باید داشته باشه. اما قسم موارد دیگه است که اگر تغییر سیستم است، استفاده بایومتریک است، ما فقط یک مورد جدی نقض شاید در کاربرد تکنولوژی ببینم که شاید که بیسون نتونه حمایت شاید نشه که کل تکنولوژی در تمام مراحل انتخاباتی قرار بده.
بیاین کوتاه بپرسم رشید صاحب، با این نگرانی که شما دارین و حالا سر آغاز نقض از همین جا که تغییر تقویم سال به سال روش هنوز ادامه داره، فکر میکنین که دورنمای اینمی انتخابات پیش رو چه است از نظر شما؟ به وقتش برگزار خواهد شد؟
نه خیر، انتخابات به وقتش نخواهد داشتیم. باشه، خدا نخواسته نشه که ما بالاخره می اصل انتخابات اصلا از جریان سال 1398 ورداریم و به واسه میکانیزم دیگه باشه، حکومت موقت یا دوره انتقالی، که او باز بر افغانستان یک تاریخ، یک صفحه جدید تاریخ خواهد بود که در زمان باید بشه که سش بحث
بکنیم. چه بر ما
مورد نگران کننده است و اگر سیاسیون ما و در عین حال طالبا و جریان هایی که در مذاکره دخیل هستند این موارد احتیاط نکنن، ترس ما است که خودان خواست کشور از لحاظ مشروعیت سیاسی و در عین حال در یک چتر کلان با یک بنبست جدی مواجه نشه.
خیلی تشکر رشید.
تشکر رشید.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.